شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 29 ماه ژانویه با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته نامه مهاجرت در خدمت شما هستیم. هفته نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها پاسخ خواهیم داد. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که اطلاعات خوبی رو بتونیم تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، همچنین سلام خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. امیدوارم خوب و سلامت باشین. ممنون از فرصتتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفرمایید که ما طی روزهای گذشته در استرالیا شاهد چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی بودیم.
حتما. خب هفته گذشته یه هفته بود که هفته خیلی خوبی بود در مورد اسپانسرشیپ های ایالتی ویزاهای 190 و 491. خب تعداد دعوتنامه‌های 189 که بالا رفته و ظرفیت های زیادی هم که اداره مهاجرت به ایالت‌ها دادن، الان ایالت‌ها با همدیگه به رقابت دارن میپردازن و میخوان متقاضیای بیشتری رو بگیرن. خب خیلی از این متقاضی‌ها می حالا توی این مدت حالا EI پر کردن در عرض یکی دو سال گذشته، یا منصرف شدن یا از طریق ویزای دیگه اومدن یا ویزای 189شون رو باز کردن و توی این مدتی هم که دعوتنامه‌های 190 و 491 میدادن خیلی‌هاشون استفاده نشد. بنابراین ایالت‌ها ظرفیت‌های خیلی زیادی دارن و شروع کردن اون ظرفیت‌ها رو استفاده کردن. شرایطشون رو هم تقریبا میشه گفت که دارن هر سری آسان‌تر می‌کنه. توی هفته گذشته ویکتوریا یه راند خیلی خوب برگزار کرد. تعداد بسیار بالای دعوتنامه اولیه رو صادر کرد. رشته‌های مختلفی هم بود، حالا چیزهایی که ما دعوتنامه روش گرفتیم من خدمت دوستان میگم، ولی مسلماً رشته‌های دیگه هم بوده و حالا اونها رو هم اگه بخوایم بگیم که خیلی زیاد میشه، ولی چند تا رشته متداولی که دوستان خیلی توشون متقاضی زیاد هست رو خدمتشون بگم. برای ویکتوریا هست که اکانتینگ داشتیم با امتیاز 80 امتیاز که خیلی خوب بوده. اینها امتیازهای مجموع هست، امتیازهایی که من میگم. اگریکالچر کانسالتنت بود با 70 امتیاز، کمیکال انجینیرینگ 90 امتیاز 190 گرفت، سیویل انجینیرینگ 65 امتیاز 491 داشتیم، 75 امتیاز دعوتنامه 190 داشتیم، نتورک انجینیر با 90 امتیاز تونست دعوتنامه اولیه رو بگیری که خودش خیلی خوب بود و ما نتورک انجینیر کم دیده بودیم که این مدت بیا دعوتنامه بتونه بگیره. Construction Project Manager با 85 امتیاز دعوتنامه 190 داشتیم، Electrical Engineering 70 امتیازی 491 بود، 75 امتیازی 190 بود، Electrical Engineering 80 امتیازی برای 190، 75 امتیازی برای 491. انجینیر تکنولوژیست که حالا کم اسپانسر میکنن ایالت ها، ویکتوریا اومد با برای 190 با 80 امتیازی ها دعوتنامه داد و برای 491 با 70 امتیازی و حالا رشته های مکانیکال انجینیرینگ 85 امتیازی برای 190، 65 امتیازی 491، موتور مکانیک 70 امتیازی بود، پروداکشن انجینیرینگ 80 امتیازی بود برای 190، 80 امتیازی بود، سافتویر انجینیرینگ 80 امتیازی برای 190 دعوتنامه اولیه صادر کرده بود و 70 امتیازی اگه اشتباه نکنم برای 491. حالا اینو باز میگم، همه رشته ها نبود، همه دعوتنامه ها نبود، یه سری از رشته های متداولی بود که خب دوستان متقاضی ها زیادی تو این زمینه ها هستن. نکته ای که هست اینه که ببینین این دعوتنامه های ایالتی مثل دعوتنامه های 189 نیست که لزومن همه با همون پوینتی که یه نفر دیگه دعوتنامه گرفته اون شخص هم بگیره. خب خیلی به عوامل زیادی ممکنه بستگی داشته باشه. بنابراین ممکنه اگه شما امتیازتون نزدیک به این امتیاز بوده یا حتی از این امتیاز مشابه این امتیاز ها بوده، توی راند بعدی دعوتنامه بگیرید. چیز عجیبی نیست، اتفاق بدی نیست، کما اینکه خود ویکتوریا هم حتی ایمیل هم زده که کسانی که توی این راند نتونستن دعوتنامه بگیرن همچنان اون ROIشون درخواستشون توی سیستم میمونه برای راند بعدی. بنابراین نگران نشین، دوباره راند بعدی به زودی برگزار میشه که میتونن دوستان برای اون انشاءالله دعوتنامه‌شون بگیرن. حالا ایالت‌های دیگه هم به خوبی هفته گذشته شروع کردن، باز هم همچنان ادامه دادن دعوتنامه‌هاشون. نیو ساوت ولز هم باز راند خوبی برگزار کرد، 70 امتیازی برای درافت فرسن داشتیم، فود تکنولوژیست داشتیم، کانستراکشن پروجکت منیجر، انجینیر تکنولوژیست نیو ساوت ولز شروع کرد دعوت کردن که خیلی خوب بود با 65 امتیاز اگر اشتباه نکنه. بنابراین نیو ساوت ولز هم داره خوب دعوتنامه‌ها رو صادر می‌کنه. کمرا یه دوباره راند بر اساس هم ماتریس کمرا یه راند خوب برگزار کرد که نزدیک 300 نفر 491 و یه چیز نزدیک 20 نفر اگه اشتباه نکنم 190 دعوت کرد. به موازات هم وسترن استرالیا اعلام کرد که ظرفیت خیلی بالایی داره و اصلا نمیرسه این ظرفیت رو پر بکنه، بنابراین میخواد که هر ماه شروع بکنه راند رو برگزار کردن که هفته اول هر ماه هست که اونم بتونه که متقاضیانی که میخواد رو دعوتنامه بده. کوینزلند هم به موازات شروع کرده، قبلا هم شروع کرده ولی این سری با جدیت بیشتری شروع کرد و درخواست دعوتنامه رو فرستاد. به هر حال این نشون میده که این ایالت ها توی 4-5 ماه آینده که به آخر سال باقی مونده این ظرفیت های خیلی زیادی که بهشون دادن رو میخوان سریعتر پر بکنن که خیلی خبر خوبیه. من فکر میکنم که شاید بشه گفت که بهترین زمان هست برای گرفتن اسپانسرشیپ های ایالتی که دوستان این را در نظر داشته باشن که از این فرصت استفاده بکنن. از حالا اسکیل مایگریشن بیایم بیرون به سراغ ویزاهای بیزینس ویزا بریم. این حالا خبر جدیدی نیست، چون تعداد کسانی که این سوال رو از ما میپرسن خیلی خیلی زیاد هستن و ما تصمیم داریم که به صورت مداوم یه آپدیتی از ویزاهای بیزینس ویزا خدمت دوستان بدیم. ببینیم ویزای بیزینس ویزا توی چندین ماه گذشته به تفصیل در مورد صحبت کردیم، اولویت بررسی این ویزاها به انتهای لیست رفته، اولویت الان با ویزاهای مهارتیه. خب اطلاع رسانی کرده بودیم، عملاً حالا اگه بخوایم آپدیتی بدیم عملاً اتفاق جدیدی نیفتاده. اگر برگردیم 2-3 ماه گذشته رو نگاه کنیم که این اولویت ها تغییر کرده، میبینیم که عملاً این ویزاها متوقف شدن، کامنت آنچنانی نداشتیم، ویزایی صادر نشده، تمام انرژی و زمان اداره مهاجرت داره میره برای ویزاهای مهارتی. خیلی از آفیسرهای بخش بیزنس ویزا رفتن برای ویزاهای مهارتی. مکاتبات زیادی کردیم ما و همکاران و خیلی از افراد دیگه با اداره مهاجرت، ترتیب اثر ندادن. فعلا مسلما اولویت رو وقتی اعلام میکنن اون رو هم اون معیارشون هست. بنابراین اتفاقی نیفتاده، آپدیت جدیدی نیست، همچنان متوقفه. حالا 2 سناریو وجود داره برای اینکه حالا الان میدونیم که متوقفه، حالا تا کی متوقف بودنشو بیایم پیش بینی بکنیم. سناریو اول اینه که سال مالی آینده که سال مهاجرتی آینده میشه که از 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه شروع میشه، از اول جولای شروع میشه، اداره مهاجرت شروع بکنه و اون به هر حال یک ظرفیتی رو داره دیگه، اون ظرفیت رو شروع بکنه و ویزاهای بررسی ویزاهای بیزنس ویزا و شروع ویزاهای بیزنس ویزاهای جدید اونایی که دعوتنامه میخوان بگیرن رو از جولای به بعد شروع بکنه. این یک سناریو هست. یک سناریو دیگه این هست، یک احتمال دیگه هست در مورد قولیه که اداره مهاجرت داده بود و الان هم روی قولش بوده در مورد بکلاک های، یعنی تعداد پرونده های در دست بررسی اداره مهاجرت که قول داده بود از 1 میلیون تا این رو کم بکنه، که این قول رو اواسط سال گذشته بود و کم هم که از 1 میلیون تا رسونده به 600 هزار تا تعداد پرونده های در دست بررسی اداره مهاجرت. و قولی که داده اینه که میخواد تا اپریل و می امسال، یعنی میشه 2-3 ماه 3-4 ماه دیگه، این بکلاگ رو تقریبا به صفر برسونه تا جایی که میرسه. خب یه قسمت اعظمی از این بکلاگ همین ویزاهای بیزنس ویزا هستن، پس احتمال هست که ممکنه این احتمال قوی تر از حالت سناریوی دوم باشه، ممکنه این صرفا پیش بینی ما اینه که اداره مهاجرت تعداد این الان که یه مقدار ویزاهای اسکیل رو بکلاگش رو کلیر کرد، از در حقیقت ویزاها رو داد بیاد و تا آخر امسال که میشه سال مالی 3-4 ماه دیگه بیاد این ویزاهای بیزنس ویزا هم رو اونایی که در دست بررسی هستن ویزاهاشون رو صادر بکنه که این میتونه خبر خوبی باشه. بنابراین به هر حال 3-4 ماه دیگه خبرهای شاید بیشتری بشه گفت در مورد ویزاهای بیزینس ویزا بتونیم خدمت دوستان بدیم. در حال حاضر که این آپدیت جدیدی نبوده، ولی به هر حال یک اتفاقی باید بیفته در عرض 3-4 ماه آینده که بلافاصله اطلاع رسانی هم خواهیم کرد. یه مورد دیگه هم که اشاره بکنم در مورد سرعت خوب پرونده های سیتیزنشیپ هست. پرونده های سیتیزنشیپ هم خب داره با سرعت نسبتا خوبی برگزار میشه و سرمونی ها هم خیلی خوب داره برگزار میشه، کما اینکه روز استرالیان دی که روز پنجشنبه بود، اگر شما نکردم یکی چیز نزدیک 19,000 نفر تونستن توی اون جشن شهروندی شرکت بکنن و اصطلاحاً اون سرمونیشون رو برن و بتونن که شهروندیشون رو بگیرن، سیتیزنشیپشون رو بگیرن. خب بنابراین اونها هم خیلی سرعت خوبی داره که این هم خبر خوبی بود. و مورد آخر در مورد نیوزیلند یه اشاره بکنیم. نیوزیلند در حالا قبلا هم اینو در موردش صحبت کرده بودیم، نیوزیلند هم خب خیلی سختگیرانه بود توی دوران کرونا، اصلا بررسی نمیکرد پرونده ها رو و اومد 2 سال پرونده رو بررسی نکرد، نوامبر اومد و همه کسانی که 160 امتیازی بودن، حالا توی پرانتز سیستم امتیاز بندی نیوزیلند متفاوته، 160 امتیازی بودن رو دعوت کرد و گفتش که تا جولای 2023 دیگه 180 امتیازی فقط دعوت میکنیم به صورت موقت. توی ماه گذشتم توی ژانویه هم اومد همین کار رو کرد، 180 امتیازی ها رو دعوت کرد. حالا 180 امتیازی خیلی آسون نیست، متقاضیان کمی 180 امتیاز هستن، بعد حتما زن و شوهر فوق لیسانس خونده باشن که بتونن واجد شرایط باشن، ولی به هر حال این کار رو کرد. حالا از یه جهاتی نیوزیلند سیستم مهاجرتیش آسون تره، از یه جهاتی سخت تره، شاید تعداد کسان کمتری بتونن که بعد حتما فوق لیسانس داشته باشن که بتونن امتیاز داشته باشن بگیرن، ولی خب خوبیش اینه که با آیلتس اوورال 6.5 هم امتیازشون میرسه اشخاص. به هر حال سیستم امتیاز بعدیش متفاوته. این راند دعوتنامه رو در ژانویه برگزار کرد، تا جون 2023 یعنی تا 5 ماه دیگه هم فعلا 180 امتیازی دعوت میکنه، تا اینکه جولای اعلام بکنه که این عدد رو به احتمال خیلی زیاد میخواد کاهش بده، به دلیل اینکه استرالیا هم مثل نیوزیلند دنبال نیروی ماهر هست برای پر کردن خلأ مارکت خودش، بنابراین به احتمال زیاد اون رو هم از 180 امتیاز میاره کاهش میده، که حالا مسلمه اگر اخبار بیشتری بود خدمت دوستان ارائه میده.
بله بسیار ممنونم از توضیحاتتون. من در این بخش سوالهایی که برای ما ارسال شده رو مطرح میکنم تا شما هم اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای مصطفی داریم. گفتند که بنده لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه گیلان هستم و 6 سال در پروژه های برق با شرکت های پیمانکاری مشغول هستم. زبان 7 آیلتس رو دارم و زیر 33 سال سن. میخواستم بپرسم که آیا برای گرفتن تکنسیان برق نیازی به نوشتن CDR برای سازمان ویت اسس هستش یا خیر؟ دو اینکه به نظر شما آیا میشه از 15 امتیاز مدرک لیسانس استفاده کرد و به جای مهندس حرفه‌ای برای تکنسیان برق اقدام کرد؟ و در آخر به لحاظ شانس دریافت ویزای 189 کدام کد شغلی رو برای بنده پیشنهاد میکنین و آیا پس از ورود محدودیتی برای کار ایجاد خواهد شد یا خیر؟
خب من فرض میکنم که منظورشون از دانشگاه گیلان سراسری گیلان هست، چون که دانشگاه آزاد هم توی گیلان داریم و حالا خوبیش اینه که اگه دانشگاه گیلان درس خونده باشن، این دانشگاه گیلان سکشن 1 هست و میتونن به عنوان حالا پروفشنال انجینیر تاییدیهشون رو بگیرن از انجمن مهندسی برق. سوال اولشون که پرسیدن برای تکنیشن برق احتیاج به CDR هست برای سازمان ویت اسس، خیر سازمان ویت اسس اولا که احتیاج به CDR نداره، اون CDR رو انجمن مهندسی میخواد. شما اگر میخواین برای مهندسی برق اقدام بکنین، بعد برین سراغ دانشگاه به سراغ مؤسسه انجینیرز استرالیا، بعد برای سی دی آر بنویسیم که به عنوان پروفشنال انجینیر چون دانشگاهتون هم سیکشن یک هست بتونیم به عنوان مهندسی برق الکتریکال انجینیر اسسمنت بگیرین. رب به ویت اسس نداره و سی دی آر هم لازم داره. اگر میخواین بر اساس الکتریکال انجینیرینگ تکنیشن به عنوان مثال این اسسمنت بگیرین، اینا میره زیر مجموعه ترا، یعنی تی آر ای، که شما باید برید سراغ اون رشته سراغ اون مؤسسه و اون هم احتیاجی به سی دی آر دوباره نداره و به تأسیس هم نیست. بنابراین اینجا یه فکر کنم تناقضی تو سوالتون هست. به هر حال هر دوتای اینا امکان پذیر هست و میتونین اگر هم از دانشگاه سراسری باشین از 15 امتیاز مدرک استفاده بکنین بر اساس اینکه اون وقت سابقه کاریتون به چه صورت هست، یا ممکنه برید سراغ مهندسی برق یا میتونین برید سراغ تکنیشن برق. شانس دورش هم تقریبا شبیه همه. خوشبختانه الکتریکال انجینیرینگ تکنیشن با 65 امتیاز هم دعوتنامه گرفته. من فکر میکنم که این رشته راحت تر باشه گرفتن دعوتنامه ازش، یعنی تکنیشن فکر میکنم راحت تر باشه. حالا بعد ببینیم که شرایط به چه صورت خواهد بود، ولی تا الان که این رشته راحت تر بود.
بله، سوال بعدی رو از خانم سپیده داریم. گفتن که پروندم رو برای ویزا 491 ایالت ساوت استرالیا اپریل 2020 لاش کردم و در نوامبر همون سال برای بیومتریک رفتم و چند ماه بعد با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردم. مدارک ایشون رو هم که اسسمنت و نمره زبان مورد نیاز رو داشتن به پروندم اضافه کردم. آگوست 2022 آفیسر مجدداً از من تقاضای تست مدیکال کرد که انجام دادم و درخواست همسرم رو هم فعال کردن و از ایشون هم یه سری مدارک مثل پاسپورت جدید، گواهی پلیس و غیره رو خواستن، اما هپ آیدی رو براشون صادر نکردن و از اون موقع دیگه ما آپدیت جدیدی روی پرونده نداشتیم. ممنون میشم بفهمید از اینجای کار به چه شکل پیش خواهد رفت و چقدر زمان خواهد برد.
خب بله، دیگه باید صبر بکنین دیگه. چقدر زمان میبره رو مشخص نیست، نمیتونیم پیش بینی بکنیم. توی هر برنامه تقریبا هر هفتهمون داریم به این موضوع اشاره میکنیم که ویزاهای 491 خب پروسه خیلی کوتاه قبلا داشتن ویزاهای ریژنال، ولی خب در چند سال گذشته دیدیم که بسیار بسیار طولانی شدن. حالا از یه طرف وقتی که میریم و اون پروسسینگ تایم اداره مهاجرت رو میزنیم بالای 2 سال، نزدیک به 3 سال ممکنه به همون بده. ولی از طرفی هم تو برنامه های هفته گذشته اعلام کردیم اداره مهاجرت گفته که تا اواخر سال مالی، یعنی تا می و جون، میخواد این بکلاگ ها رو همه رو اصطلاحاً کلیر بکنه که شامل ویزای 491 میشه. بنابراین در جواب سوال این دوستمون که کار خاصی نمید بکنیم، بعد بایستین که پلیس آفیسر بیاد و ببینه پلیس چک جدید ازتون میخواد یا ازتون مدیکال جدید میخواد، که اون وقتی که مرحله بعدی ایشالا ویزاتون باشه که هم خودتون و هم همسرتون بتونیم با هم دیگه با 490 به استرالیا بیاین.
بله، سوال بعدی رو از آقای محمد داریم. گفتن که خودم و همسرم پی آر هستیم. همسر من بیماری ژنتیک بایپولار شدید دارند و در استرالیا تحت درمان هستند و مدتی هم در بیمارستان بودند. پدر ایشون هم همچنین در ایران تحت درمان هستند. حالا برادر خانم من و بچه های ایشون میخوان برای ویزای بیزنس استرالیا اقدام بکنن. سوال اولم این هستش که آیا بایستی این رو اعلام بکنن در فرم یا جایی یا خیر؟ و سوال دومی که اگر جواب سوال اول بله هست و اونها اعلام نکنند و به استرالیا بیان، بعداً مشکلی ایجاد خواهد شد یا نه؟
خب ببینین، حالا فرم هم فرم توی فرم مهم نیست. اینها بهترین، این موضوع در مورد مسائل پزشکی، ما میدونیم که وقتی که موضوع پزشکی پیش میاد ما باید ببینیم که، یعنی یک دکتر یک کلینیکی که وقت میگیرن پلو پزشکان معتمد سفارت میرن و حالا بر اساس اینکه چه ویزایی دارن اقدام میکنن یه سری تست های پزشکی داره. بر اساس اینکه شخص بیماری که داره به صورت سالیانه چقدر به دولت هزینه تحمیل میکنه، شخص ممکنه پزشکی رد بشه یا رد نشه. به صورت کلی نمیشه گفت که اگر یه بیماری خاصی هست ما به راحتی بتونیم تشخیص بدیم که از نظر پزشکی مشکل ساز میشه یا خیر. اولا که مسلما تخصص کاری ما نیست و ثانیا اینکه بعد ببینیم که چقدر هزینه داره برای دولت. بهترینش اینه که از پزشکان معتمد سفارت کمک بگیرین. ولی در این که اینها رو بهش بگین شکی نیست و حتما این موارد رو با پزشک در میون بذارین. این نکته رو دوستان در جریان باشن که بوده، کیس هایی بوده که ما دیدیم که شخص به عنوان مثال موردی رو اعلام نکرده، حالا بر حسب شانس تونسته قصه در بره، اون تیکه پزشکی رو هم مشکلش رو حل بکنه، آزمایشات پزشکیش رو پاس بکنه، بعد میاد استرالیا. خب به هر حال اینا سوابق کاریش، سوابق پزشکیش هست و حالا بعد از اینکه میره پزشک معاینه میکنه شخص رو، با پزشک مراجعه میکنه، میبینن که بیماری حاد قدیمی داشته و اعلام نکرده بوده، که اینها رو اگه بخوان میتونن ریپورت بدن بعدن برای شخص مشکل ساز بشه. همه اینها رو گفتم که به این موضوع برسم که حتما و حتما این موضوع رو با پزشکی که حالا دارین میرین و آزمایشات پزشکیتون رو میخواین انجام بدین مطرح بکنین که بعدن خدایی نکرده براتون مشکلی ایجاد نشه.
بله، سوال بعدی رو از خانم سوگند داریم. گفتن که دو تا سوال دارند. یک اینکه اگر والدین دو تا بچه داشته باشند که هر دو استرالیا باشند، آیا تسهیلات ویژه‌ای برای ویزاشون تعلق میگیره یا خیر؟ گفتن که منظورشون برای اقدام برای اقامت دائم هستش. و اینکه مدت زمان انتظار برای ویزاشون چقدر هست؟ ویزاهایی که میتونن اقدام بکنن برای اقامت دائم کدوم نوع ویزا هستش؟ لطفاً یه مقداری در این خصوص توضیح بدین. و سوال دیگه شون هم هستش که ویزای 491 فامیلی اسپانسر اولویت بندی بر چه اساسه؟ رشته یا امتیاز یا ایالت یا موضوعات دیگه ای؟
خب برای اقامت دائم، حالا اگر هر دو هم به خصوص در استرالیا باشن، ببینین اقامت دائم یک ویزا پرنت ویزا ما داریم که مدت زمان انتظارش بسیار بسیار بالاست، که یه چیز نزدیک بالای 20 سال هست. این عدد خیلی خیلی بالایی هست که خوشبختانه هزینه بالایی نداره و میتونن برای پدر مادرشون اقدام کنن. شماره ساب کلاسش هم 103 هست، پرنت ویزا. یه ویزای دیگه داریم که ویزای کانتریبیوتری پرنت ویزا، که این ویزا حالا بر اساس اینکه شخص نیمی از اعضای فرزندانش در استرالیا باشن، که در مورد کیس شما که میگین دو تا هم در استرالیا هستن و با اقامت دائم داشته باشن در استرالیا، نیمی از اون بچه‌ها میتونن برای ویزای کانتریبیوتری پرنت ویزا اقدام کنن. ویزای کانتریبیوتری پرنت ویزا اقامت دائم مجددن مثل ویزای قبلی و حالا مسلما یه سری چیزهای دیگه هم داره و فرقی با قبلی داره، و اون اینه که اولا به ازای هر پدر و مادر، به ازای هر شخص، باید شما نزدیک 43,000 دلار هزینه بدین به دولت که برای اینکه اون اقامت دائم رو بگیرین، و حالا یه مبلغی هم به عنوان assurance of support به مدت 10 سال از شما میگیرن و لاک میشه که میتونه 10 تا 15,000 دلار باشه، برای دو نفر 15,000 دلار باشه. پس ویزا گرونی. منتها هستی که داره دیگه 20 سال طول نمیکشه. حالا یه چیز نزدیک 5 سال و نیم طول میکشه. همچنان مدت زمان بالایی هست. ولی به هر حال این فرقش با ویزای قبلی این هست. ساب کلاس این ویزا 143 هست و این هم مثل ویزای قبلی اقامت دائم هست. سال دومشون هم که ویزا 490 که فامیلی اسپانسرشیپ اولویتش بر چه اساسیه؟ نه، بر اساس رشته شما و امتیازش نیست یا زمان لاج. ببینید گرفتن دعوتنامه، بله، ربط به این داره که شما چه رشته‌ای دارین، چقدر امتیاز دارین و و و خیلی فاکتورهای دیگه. دیگه وقتی شخص دعوتنامه رو میگیره، من که رشته‌اش جزو رشته‌های خیلی خاص باشه، مثلا پزشکی و این چیزا ممکنه باشه که اونم یه زمانی اولویت داشت، دیگه وقتی که شخص دعوتنامه رو میگیره و پرونده‌اش رو لاج میکنه، مهم نیست که 490 کشه با چه امتیازی گرفته، مهم نیست بر اساس چه رشته‌ای گرفته، مهم نیست بر اساس دعوتنامه کدوم ایالت گرفته. تقریبا دیگه همه شبیه هم بودن و یک پروسه ثابت رو طی خواهند کرد.
بله، سوال بعدی رو از آقای مهدی داریم. گفتن که سابقه کاری من مربوط به ایران رو که قبل تحصیل در استرالیا بوده، بعد از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مورد قبول نبوده و تو اسسمنت مهندسی استرالیا نیومده و عملاً فقط مدرکی رو که اینجا گرفتم تایید کردند، که البته این سابقه کاری کاملا مرتبط با مدارک لیسانس و فوق لیسانس من هستش. تنها دلیل اساس نشدن سابقه کاری من به خاطر تاریخ فارغ التحصیلی من در مقطع کارشناسی ارشد هستش. دارم با مدرک فوق لیسانس هم اقدام میکنم، چون لیسانس هم سکشن 2 اساس شده بود روی 23.39.14. سوال من اینه که آیا با توجه به اینکه دارم با مدرک فوق لیسانس اقدام میکنم، آیا میشه این سابقه کاری که به ناحق تو اسسمنت نیومده به عنوان سابقه کار مرتبط تو وبسایت پر کرد و ازش امتیاز گرفت یا خیر؟ و ادامه دادن که به نظر من حتی بر اساس کدهای اخلاقی اداره مهندسی استرالیا که اینجا در طول تحصیل به ما یاد دادن، این سابقه کار باید اسس میشده. آیا میشه روی اون کدهای اخلاقی اعتراضی به اسسمنت کرد یا خیر، و اینکه اصلا فایده ای داره یا نه؟
خب ببینین، شما اگر لیسانستون سکشن 2 هست، بنابراین معمولا وقتی که لیسانس سکشن 2 هست انجینیر تکنولوژیست میشه خروجی اسسمنت. اگر که میخوایم پروفشنال انجینیر بر اساس مهندسی نفت یا هر رشته دیگه‌ای بگیریم، اون وقت فوق لیسانستونه که به کمکتون میاد و میان به عنوان پروفشنال انجینیر میتونین سابقه کاریتون رو ادعا بکنیم. خب پس اگر شما اسسمنتتون انجینیرینگ تکنولوژی هست، چون که لیسانستون سکشن 2 بوده و بر اساس انجینیرینگ تکنولوژیست میخواییم برین جلو، میتونین سوابق کاری بعد از لیسانس رو ادعا بکنیم. اگر بر اساس رشته‌ای میخواییم برین جلو که انجینیرینگ تکنولوژی نیست، مثلا ممکنه مهندسی نفت باشه، یعنی پروفشنال انجینیر، پس این فوق لیسانستونه که کمک کرده شما اون اسسمنت رو بگیرین. پس به این معنیه که سوابق کاری قبل از گرفتن فوق لیسانستون رو نمیتونین برای امتیاز دهی استفاده بکنین. این قانون اداره مهاجرت، اصطلاحا شما اسکیلد دیتتون همون زمان گرفتن فوق لیسانس میشه. این رو حتما در نظر بگیریم. بنابراین بر اساس اینکه کدوم اکیوپیشن میخوایم برین اسسمنت بگیریم و برین جلو، ممکنه بتونین سوابق کاری فوق لیسانس رو ادعا بکنین یا ممکنه نتونین ادعا رو انجام بدین.
بله، سوال آخر رو از آقای شهاب داریم. گفتند که برای من دعوتنامه اسپانسر اومده از استرالیای جنوبی که اپلای کنم برای ویزای 190 یا 491، ولی وقتی توی سایت خودشون رفتم متوجه شدم که باید آدرس اقامت در استرالیا جنوبی رو به عنوان یکی از مدارک ارائه بکنم. با توجه به اینکه من الان سیدنی هستم و در دعوتنامه ذکر شده استریم آفشور اپلای بکنم، آیا راهی داره که از این دعوتنامه استفاده بکنم یا خیر؟
خب الان 490 کیه که با آفشور میدن. شما اگه 190 میخواین اقدام بکنین و دعوتنامه 190 گرفتین، 190 مال کسانی که حالا بیشتر مواقع مال کسانی که داخل استرالیا جنوبی هستن و شما هم جزء چیزهایی که باید ارائه بدین این که نشون بدین اونجا زندگی و کار زندگی میکردین یا کار میکردین، بسته به اینکه کدوم استریمشو دارین میگیرین. اگه شهر دیگه ای هستین، داخل استرالیا هستین، خیر، نمیتونین استفاده بکنین. استریم آفشور هم مال آفشور هاست، یعنی مال کسانی هست که خارج از استرالیا هستن. بنابراین اگر ادعا نکرد، اگر حالا اشتباهاً یا از روی قصد ادعا کردین که داخل این ایالت زندگی میکنین و واقعا داخل اون ایالت زندگی نمیکردین، جای دیگه ای بودین، نمیتونین از این دعوتنامه استفاده کنین و به هر حال مرحله دوم ایالت متوجه میشه و اون دعوتنامه اصلی رو بهتون نمیده و پولتون هم از بین میره. و بنابراین من پیشنهاد میکنم که این کار رو نکنین.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر که نکته‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.